خبری مچلی دوران کوله لپاره زرغونه منگل لتا سره ده.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان بخیر و امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که وزارت داخلی افغانستان و ریاست امنیت ملی کشور گزارش ها در مورد شکنجه زندانیا در زندان های افغانستان را رد کردند. گزارش های دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید اداره استخبارات پاکستان برای افغانستان یک تهدید بزرگ است. ارگانهای امنیتی افغانستان وضعیت زندانیان کشور را خوب خواندند و طالبان پاکستانی مسئولیت دو حمله انتحاری امروز در شهر کویته را به عهده گرفتند. مشروع خبرها، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید اداره استخبارات پاکستان برای افغانستان یک تهدید بزرگ است. شفیق الله طاهری مسئول مطبوعاتی این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت حلقات اداره ISI از تروریستان در افغانستان حمایت میکنند و در پاکستان به آنها آموزش و پناه میدهند.
دولت افغانستان همیشه اسناد را ارائه کرده برای کشورهای بین‌المللی و برای حکومت پاکستان که مخالفین ما در کشور پاکستان هست، مخالفین افغانستان، و در عین حال سازمان استخباراتیشان به همواره کمک میکنه.
همچنان سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید اگر مراکز آموزش تروریستان در بیرون از سرحدات افغانستان از بین برده شود، به مشکلات فعلی افغانستان نقطه پایان گذاشته خواهد شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که یک سناتور آمریکایی به تازگی گفته است اداره استخبارات پاکستان بزرگترین خطر را برای حکومت افغانستان تشکیل میدهد و به گفته وی پاکستان تهدید عمده به این کشور به حساب میآید. اعتراض های شمار از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال امروز هم در کابل ادامه یافت. آنها راهپیمایی اعتراض آمیز را صبح امروز از چوک ارغندی ولسوالی پغمان آغاز کردند و این تظاهرات با ایجاد یک خیمه در چهارراهه پشتونستان در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به پایان رسید. تظاهر کننده ها عدم تطبیق حکم محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی را اهانت به شریعت خواندند. نامزدان معترض که دیروز نیز تظاهرات مشابه را در ولایت میدان وردک راه اندازی کرده بودند، خواهان تطبیق کامل حکم محکمه اختصاصی هستند. اما رئیس جمهور کرزی به تازگی گفته که با راه یافتن نو چهره جدید به ولسی جرگه دوسیه انتخابات بسته شده است. وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گزارش های را رد کردند که گویا زندانیان در زندان های کشور مورد شکنجه قرار می گیرند. هر دو ارگان با پخش اعلامیه مشترک امروز در یک نشست خبری پخش شد گفتند مدارک دقیق را در دست دارند که نهادهای بین المللی وضعیت زندانیان در افغانستان را خوب توصیف کردند. بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان این اعلامیه را به خوانش گرفت که در بخش از آن آمده است:
ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله افغانستان مدارک کاملی در اختیار دارد که این نهادهای بین المللی از وضعیت خوب زندانیان و عدم شکنجه در زندانهای افغانستان بعد از هر بازدیدشان اطمینان دادند.
برخی رسانه ها بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد که هنوز پخش نشده گفتند زندانیان در یک تعداد از زندان های افغانستان مورد لطکوب قرار می گیرند و در برخی از حالات با آنان شوک برقی داده می شود. اما نهادهای امنیتی افغانستان این گزارش ها را رد کردند و در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت بادغیس 4 عسکر اردوی ملی کشته شدند. بر اساس گزارش های این رویداد شام دیروز در منطقه دره بوم ولسوالی قادز ولایت بادغی صورت گرفت که یک موتر حامل سربازان اردوی ملی از منطقه عبور می کرد. در این رویداد یک عسکر اردوی ملی هم زخمی شده است. حالا هم در منطقه و جهان، خانه یک مقام ارشد امنیتی پاکستان در شهر کویته شاهد دو حمله انتحاری بود. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در هر دو حمله 22 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس یکی از این انتحار کننده ها موتر مملو از مواد منفجره را در بیرون خانه معاون ملیشه های سرحدی در کویته منفجر ساخت. سپس انتحار کننده دوم حمله را در بیرون خانه این مقام امنیتی انجام داد. در این حادثه به خود این مقام آسیب نرسید، اما 8 تن از سربازانش کشته شدند. احسان الله احسان یک سخنگوی طالبان پاکستانی مسئولیت این حادثه را در تماس با رسانه ها به عهده گرفته است. یک انفجار در شهر دیلی نو پایتخت هند حداقل 10 کشته بر جا گذاشت. یک مقام ارشد امنیتی هند میگوید این انفجار امروز در بیرون استر محکمه این کشور رخ داد. بر اساس گزارش ها 45 تن دیگر در حادثه امروز زخمی شدند. منموهن سینگ صدر اعظم هند این حمله را تقبیح کرده و گفته است که روحیه کشورش با این گونه حملات تروریستی ضعیف نخواهد شد.
This is a cowardly act of a terrorist nature. We will deal with it.
این یک عمل بزدلانه تروریستان است. ما به این رسیدگی خواهیم کرد. ما اشگاه با فشارهای تروریسم تسلیم نخواهیم شد و این یک جنگ طولانی است که باید تمامی احزاب سیاسی و همه مردم هند در برابر آن متحد باشند تا بلای تروریسم شکست بخورد. انفجار در مقابل دروازه مزدحم محکمه رخ داد. پلیس کمربند امنیتی را در محل انفجار که از پارلمان و دفتر صدر اعظم هند چندان دور نیست ایجاد کرده است. محققین میگویند آنها ایمیل را دریافت کردند که از سوی گروه حرکت الجهاد الاسلامی که مستقر در آسیای جنوبی است فرستاده شده و این گروه مسئولیت حادثه امروز را به عهده گرفته است. سقوط یک طیاره روسی 36 کشته بر جا گذاشت. وزارت وضعیت اضطراری روسیه میگوید این طیاره در نزدیکی شهر یروسلاول در 250 کیلومتری شمال شرق مسکو سقوط کرد. بر اساس گزارش ها این طیاره از نوع یاک-42 اعضای تیم هاکی موسوم به لوکوموتیو یروسلاول را انتقال میداد. وزارت وضعیت اضطراری روسیه گفته که هیچ یک از سرنشینان طیاره در این رویداد زنده نماندند. این طیاره امروز لحظات پس از پرواز سقوط کرد. فعالان و باشنده های شهر هومز سوریه میگویند در نتیجه تازه‌ترین حملات نیروهای این کشور شماری از تظاهرکننده ها کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها صدای تبادله آتش و تیراندازی در جریان شب و صبح امروز پس از داخل شدن نیروهای امنیتی به شهر هومز به گوش می رسید. اتحادیه شهری هومز پیام را به خبرگزاری رویترز فرستاده و گفته است که نیروهای امنیتی خدمات تلفن و اینترنت را در این شهر قطع کردند. بر اساس گزارش ها تانک ها هم بالای برخی مناطق شهر هومز گلوله‌باری کرده و خانه ها را هدف قرار دادند. تا حالا تعداد کشته شده ها در این حملات معلوم نشده است. جریان محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز از سر گرفته شد. بر اساس گزارش ها شماره از شاهدان نو برای ارائه شهادت در مورد قتل صدها تن در جریان تظاهرات امسال در آن کشور به محکمه فراخوانده شدند. حسنی مبارک در حال حاضر بیمار است، توسط هلیکوپتر از یک مرکز سیی به محکمه آورده شد. این چهارمین بار است که مبارک در محکمه حضور می‌یابد. امروز هم مانند بارهای گذشته بر رسانه‌ها اجازه حضور در سالن محکمه دادن نشده و تمامی جریان در پشت درهای بسته صورت گرفته است. و تیمور قلی‌بایوف که گمان می‌رود مهمترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان باشد، گفته که او درباره دخیل شدنش در سیاست این کشور در آینده نزدیک مفکوره‌ای ندارد. قلی‌بایوف که با یکی از دختران نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان ازدواج کرده امروز گفت که با تجارت خود خیلی ها راضی و راحت است. او در ادامه گفته که در هیچ حزب سیاسی دخیل نیست و نمیخواد زیاد در سیاست دخالت کند. قلی‌بایوف رئیس شرکت است که بالای شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان نظارت میکند. رئیس جمهور نظربایوف در ماه جولای امسال 71 ساله میشود و برخی پیشبینی های وجود دارد که داماد او تیمور قلی‌بایوف جانشینش خواهد شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان و ریاست امنیت ملی کشور گزارش ها در مورد شکنجه در زندان های افغانستان را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان گزارش های اخیر رسانه های غرب مبنی بر فرار سربازان از صفوف اردوی ملی را رد کرده است. مقامات امنیت ملی از دستگیری یک جاسوس خارجی خبر دادند که از چندین سال به این طرف سیستم تکنیک نظامی نیروهای ناتو و افغان را زیر نظر داشت. یک طیاره روسی همراه با تیم آیساکی آن کشور سقوط کرده است که بر اساس گزارش ها حداقل 40 نفر در این حادثه کشته شدند. وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش برخی از رسانه ها را رد کردند که گویا زندانی های افغان در وضعیت خرابه. در برخی از زندان های افغانستان تحت اداره حکومت افغانستان به سر می برند. شمار از رسانه ها به تازگی به نقل از یک گزارش ملل متحد که تا حال پخش نشده خبر دادند که دی گزارش که آماده پخش است گفته شده که زندانی های افغان در شمار از زندان های تحت اداره حکومت به طور شدید شکنجه می شن. و در بعض مواقع با استفاده از برق شکنجه میشن. گفته شده به همین دلیل نیروهای ناتو گفتند که تا زمانی که این وضعیت در زندان‌های افغانستان ادامه داشته باشه، مبوسین افغان به حکومت تسلیم نمی کنن. جزئیات موضوع از فرشتن دامش نوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید گزارش تهیه شده از سوی سازمان ملل متحد که به اساس معلومات برخی از رسانه‌ها در آن گفته شده که زندانیان در برخی از زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان تحت شکنجه شدید قرار دارند بهانه بیش نیست. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله و سرپرست وزارت داخله افغانستان بر روز چهارشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفتند که با محبوسین به طور قانونی رفتار صورت می‌گیرد و این گزارش کاملا بی اساس می باشد. با گفته آقای محمدی این چنین گزارش ها به هدف کن ساختن پروسه تطبیق انتقال مسئولیت ها از نیروهای خارجی به نیروهای افغان پخش می شود.
در این گزارش گفته شده که گویا در بعضی از زندان‌ها و نظارتخانه‌های مربوط دولت افغانستان شکنجه‌های مانند شوک برقی، تعذیب به آزار جنسی و شکنجه‌های سخت فیزیکی وجود دارد. نهادهای امنیتی افغانستان با رد شدید این گزارش خاطر نشان می‌کنند که حکومت افغانستان بر انتقال مسئولیت‌های امنیتی تأکید دارد و آن را جز برنامه‌های بدون برگشت می‌داند. عدم واگذاری زندان‌ها و زندانیان را با بهانه‌های غیر واقعی یک آسیب جدی به تطبیق این روند تلقی می‌کند.
با اساس گزارش برخی از رسانه‌ها، دفتر سازمان ملل متحد یک گزارش را تهیه نموده که گویا در زندان‌های افغانستان محبوسین به انواع گوناگون شکنجه می‌شوند. گفته می‌شود در این گزارش که تاکنون پخش نشده آمده است که محبوسین در زندان‌های لغمان، خوست، تخار، قندوز، هرات، اروزگان و کاپیسا سخت‌ترین نوع از شکنجه را می‌بینند. بر طبق گزارش برخی از رسانه‌ها، در این گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که نقض قانون در زندان‌های تحت اداره حکومت افغانستان ناتو را مجبور ساخته تا روند تسلیم دهی زندانیان را به حکومت افغانستان متوقف بسازد. اما رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید تمام نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشر هر زمانی که خواسته باشند می توانند از زندان‌های افغانستان بازدید نمایند. آقای نبیل همچنان گفت نهادهای ملی و بین المللی بعد از بازدید از زندان‌های افغانستان و وضعیت این زندان‌ها را خوب توصیف کرده و به این خاطر از کار و فعالیت امنیت ملی در بخش تامین عدالت در زندان‌ها ستایش هم کردند.
همیشه در تمام نظارتخانه ریاست امنیت ملی وقتاً فوقتاً دیدن کردن بدون از اینکه خبر قبلی هم بدن. هر باری که اینا دیدن کردن در نظارتخانه کتاب مشاهدات دارد. در کتاب مشاهدات که یک نمونه مثال است، ما در حدود 600 راپوری که در کتاب مشاهدات درج شده از تمام ولایت‌ها داره. اینجا بسیار از هر بخشش بسیار واضح به این گفته شده که ما هیچ چیزی ندیده.
در این حال لالگلر رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت موجودیت شکنجه در زمان تحقیق در زندان‌های کشور را تایید کرد. آقای لالگل در مورد این گزارش سازمان ملل متحد چنین گفت:
راپور ملل متحد تایید میکنم و همین شکنجه که در بعضی زندان‌ها نه بلکه در مراحل طی تحقیقاتی دوسیه ایشان در اون وقت شکنجه صورت میگیرد تا جایی که ما راپورا به دست داریم یا امثال همین راپور ملل متحد.
در همین حال وزیر داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور موجودیت زندان‌های شخصی را در کشور رد نموده میگویند هستند کسانی در زندان‌های افغانستان که دوسیه‌هایشان تحت بررسی قرار دارند و نگهداشت آنها در زندان‌ها مطابق معیارهای بین‌المللی نمی‌باشد.
در حالی که وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور گزارش ها در مورد شکنجه زندانی های افغان در زندان های افغانستان رد کردند، وزارت دفاع افغانستان از فرار سربازا از صفوف اردوی ملی انکار میکنه. وزارت دفاع افغانستان گزارش برخی از رسانه های غربی را رد کرده که طی 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 24,000 سرباز اردوی ملی افغانستان صفوف اردو را ترک کردند و فرار کردند. روزنامه واشنگتن پست اخیر گزارش داده بود که فرار سربازای اردوی ملی افغانستان در 6 ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته. جزئیات موضوع را از ستار فروغ مشنوید.
با دنبال نشر گزارش‌های مبنی بر ازدیاد فرار سربازان از صفوف اردوی ملی افغانستان، وزارت دفاع این کشور عکس‌العمل شدید نسبت به این گزارش‌ها نشان داده و آن را دور از واقعیت توصیف می‌کند. واشنگتن پست به تازگی در گزارش نگاشته است که بیش از 24,000 سرباز افغان ظرف 6 ماه اول امسال میلادی اردوی این کشور را ترک کردند. اما جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی آیسف در کابل گفت که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی شاهد غیابت بیش از 18,000 سرباز بودند که به گفته او به دلایل مختلف به غیر از فرار به وظایف خود حاضر نشدند.
رقم واقعی تعداد 18,066 نفره که در 6 ماه اول سال 2011 ما انفکاک داشت. شامل کسانی که رفتن برنگشتن احتمالاً، شامل کسانی که ترخیص شدن، شامل کسانی که شهید شدن، شامل کسانی که به هر دلیلی از قطع انفکاک پیدا کردن. فراری به کسی گفته میشه که از میدان جنگ با سلاح خود میگریزه، یا به دشمن تسلیم میشه یا فرار میکنه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در بخش از صحبت‌هایش بدون آنکه از کدام کشور و یا گروه مشخص نام ببرد گفت برخی از کشورها و علاقات در منطقه تلاش می‌کنند تا نهادهای ملی افغانستان را ضعیف جلوه بدهند. در همین حال جنرال جکوبسن، سخنگوی آیسف، گفت که روند استخدام افراد به صفوف اردوی ملی افغانستان به طور عادی ادامه دارد و به گفته وی مشکل در زمینه ادامه حضور سربازان در صفوف اردوی ملی نیز وجود ندارد.
ما هنوز هم ماهانه شاهد استخدام 7,000 تن از افراد به صفوف اردوی ملی افغانستان هستیم و همزمان با آن هنوز هم مجبوریم که از جذب حدود 1,400 نفر به صفوف اردوی ملی این کشور صرف نظر کنیم. با توجه به آن شرایط دشواری را نمی بینیم. می دانیم که به مسئله عفو سربازان اردوی ملی که وظایفشان را ترک می کنند نظر انداخته شود، اما این وظیفه آیسف نیست.
برخی از آگاهان مسائل نظامی میگویند که سربازان اردوی ملی به دلیل معاش ناکافی و مشکلات دیگر وادار به ترک اردو میشوند. به گفته این آگاهان افغان، این یک مشکل جدی بوده و برای رفع آن باید توجه لازم صورت بگیرد. عدم تجهیز نیروهای امنیتی افغان به خصوص قوای هوایی این کشور نیز از موضوعات است که گفته می شود اگر به این مسئله همچنان توجه نشود، نیروهای افغان نمی توانند تمامی مسئولیت های امنیتی کشورشان را تا پایان سال 2014 میلادی به عهده بگیرند. اما آیسف از آغاز یک برنامه تحویل دهی تجهیزات نظامی به ارزش 2,700,000,000 دلار به نیروهای امنیتی افغان خبر داده و گفته است تلاش میکنند تا ظرفیت‌های نیروهای افغان بلند برده شود و در مقابله با مخالفین مسلح بیشتر توانمند شوند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت جاسوس یکی از کشورهای همسایه خبر داده. شفیق الله طاهری، یکی از مسئولین دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز یک نشست خبری در کابل گفت که این فرد از 9 سال به این طرف در افغانستان فعالیت داشت. طاهری به طور واضح در مورد این جاسوس معلومات نداد و هم نگفت که فرد بازداشت شده برای کدام کشور همسایه افغانستان جاسوسی میکرد، ولی گفته شده این مرد هم به دری و هم به پشتو صحبت میکنه. شمار از کارشناسای افغان بخش خبر دستگیری ای جاسوسه به تمسخر گرفته و میگن که حتی در کابینه افغانستان جاسوسهای وجود دارن. جزئیات موضوع از فریبا واحدی مشنویم.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید وظیفه جاسوس بازداشت شده این بود تا از فعالیت‌های قوای نظامی ناتو و افغان نظارت کند و به وسیله رادار محل و موقعیت آنان را مشخص بسازد. شفیق الله طاهری، یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی این ریاست، به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت این جاسوس از سوی اداره استخبارات یکی از کشورهای همسایه جذب شده و بخش سیستم رادار را به طور خاص آموزش دیده است. آقای طاهری افزود این شخص در هنگام فیلمبرداری از میدان هوایی شهر کابل دستگیر شده و به زبانهای دری و پشتو صحبت می کند.
ریاست عمومی امنیت ملی به شما از دستگیری یک نفر جاسوسه
حرفوی، مسلکی و سازمان یافته استخبارات کشورهای منطقه خبر می‌دهند که به هدف کشف محرمترین اسرار نظامی قوت‌های مسلح دولت افغانستان و بین‌المللی وارد افغانستان شده بود.
اما آقای طاهری از افشای هویت این جاسوس و اینکه برای کدام کشور جاسوسی می نمود خودداری کرد. فرد بازداشت شده از 9 سال به این طرف در شرکت های مخابراتی اتصالات، افغان تلکام و چند کمپنی دیگر مخابراتی نیز کار می کرد. عده‌ای از کارشناسان به این نظرند که ممکن این فرد تبع ایران یا پاکستان باشد. این جاسوس در حال گرفتار شده که اکثر مقامات امنیتی و کارشناسان می گویند اکنون افغانستان با مرکز فعالیت‌های استخبارات کشورهای همسایه مبدل شده است. جنرال عبدالواحد طاقت، یک کارشناس امور نظامی می‌گوید کشورهای همسایه و جهان جاسوسانشان را در افغانستان جابجا کرده اند.
و همه رهبرای ما جواسیس بودند. دیگه ای با یک مخابراتی یا با یک کسی که در مخابره کار میکنه نو سرده اینا که دستگیر کرد قابل تمسخر و قابل از اینکه ما برش خنده کنیم دیگه هیچ جواب نگویم. ملکش رهبری دولتش از جواسیس پرست. کابینه که جور شد، کابینه هم با دست استخبارات امریکا و انگلیس و پاکستان و کشورهای دیگه جور شد. حتی در پارلمان کسایی که وکیل شدن پول زیادی که مصرف کرده کشورهای خارجی، کشورهای
بعضی از کارشناسان می گویند در جنجالی شدن مشکلات موجود ولیسی جرگن نیز یک عده جاسوسان کشورهای همسایه دست دارند. گزارش ها می رسانند که بعد از سقوط رژیم دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان و حتی برخی از کشورهای جهان در افغانستان جهت رسیدن به اهدافشان جواسیس دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تظاهرات تعدادی از کاندیدای محترسه و حامیایشان وارد دومین روزش شد امروز. این تظاهرات که امروز از کوتل ارغندهی ولسوالی پغمان آغاز شد تا چرایی پشتونستان واد کابل ادامه یافت. هدف تظاهر کننده ها تطبیق فیصله محکمه اختصاصی و تطبیق قانون در کشور خوانده شده. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
مقدالت غوارو مقدالت غوارو عملی غوارو مرکمه
دوی تعداد کاندیدان معترض تظاهر کننده و طرفدارانشان که به صدها تن می رسید می گفتند اگر تطبیق فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات از توان حکومت بالا هست، سایر فیصله های محاکم هم در این کشور باید فاقد اعتبار اعلام شود. شماره از این کاندیدان در اعتراض به تطبیق نشدن فیصله محکمه اختصاصی حکومت افغانستان را متهم به بی‌توجهی به فیصله های محاکم نموده و خواستار تطبیق فیصله محکمه اختصاصی شدند که به اساس آن 62 تن از کاندیدان برنده انتخابات پارسال معرفی شده بودند. دو تن از این کاندیدان معترض در نزدیکی ریاست جمهوری.
قاضی نائب خداوند در روی زمین است، حکم قطعی میگیره، مگر مقامات اجرایی افغانستان حکم محکمه را شریعت و قاضی میگیره، به او اهانت میکنه. ما تطبیق شریعت و عدالت و قانون میخواهیم. بدون از آن نظام با جمع کردن کوچه بار خود آمادگی داشته باشد.
انتظار کنندگان در حالی که ادعا می کردند که به خاطر تامین حقوق مردم مبارزه می کنند، همچنان هشدار دادند تا زمانی که به خواسته هایشان پاسخ مثبت داده نشود، با تظاهراتشان ادامه داده و دامنه این تظاهرات را به دیگر ولایات افغانستان نیز گسترش می دهند. اما در این حال شماری از باشندگان شهر کابل به این حرف های کاندیدان معترض بی باور بوده و می گویند این افراد به خاطر منافع خودشان تظاهرات می کنند. دو تن از این باشندگان:
من باشنده میدان هوایی کابل هستم. این مردم به خاطر چوکی و قدرت مظاهره می کنند و جنگ می کنند. اینها هیچ وقت نمی خواهند برای مردم خدمت کنند، فقط به خاطر پول جنجال هایی را ایجاد می کنند. اینها هر قدر تظاهرات کنند کسی در قصهشان نیست، چرا که اینها خودشان در مشکلات با خود درگیر هستند. برای مردم چه کرده می توانند؟
این تظاهرات پس از آن را اندازی می شود که نوتن از کاندیدان برنده اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در اوایل هفته جاری رسمن به کارشان به عنوان نمایندگان مردم در ولسی جرگه آغاز به کار کردند و رئیس جمهور در عکس العمل بر رای یافتن این افراد گفت که کار انتخابات در افغانستان پایان یافت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در اثر دو حمله شدید انتحاری در کویت پاکستان امروز حداقل 20 نفر کشته شدند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگامش نوید.
دو انفجار پی در پی شهر کویت ایالت بلوچستان پاکستان را هدف قرار داد. انفجارات یاد شده صبح روز چهارشنبه اولی 9:30 دقیقه به وقت محلی بیرون از منزل یکی از افسران بلند رتبه نیروهای امنیتی مربوط به فرانتیر کور یا نیمه فوجی بلوچستان صورت گرفت. به قول آمد شکل یک تن از افسران بلند رتبه شهر کویت، انفجارات یاد شده که یکی پی دیگر در فاصله 5 دقیقه رخ داد، عملات انتحاری بوده. به گفته وی هدف انتحار کنندگان را منزل فرخ شهزاد معاون نیروهای امنیتی فرانتیر کور تشکیل میداد که در نتیجه آن فرخ شهزاد مجروح و خانمش کشته شد. و همچنان دگروال خالد یک تن از افسران بلند رتبه دیگر فرانتیر کور در جمع کشته شدگان میباشد. سالی محمد خان یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر کویت در محل وقوع این عملات به رسانه ها گفت اکثریت کشته شدگان و مجروحین عملات مذکور افراد ملکی اند که در نزدیک منزل هدف قرار داده شده در حال عبور و مرور بودند. و در مورد نوعیت این انفجارات چنین گفت:
دو خودکش بمبار نے جو ایف سی کی کار ہے اس کو بلاک کیا ہے.
دو انتحار کننده نخست مانع عبور موتر ایف سی در نزدیک منزل فرخ شهزاد گردیده و بعدا نخست یکی خود را بیرون منزل منفجر ساخت و بعدا دومی داخل منزل گردیده خود را در آنجا منفجر ساخت. در این دو انفجار انتحار کنندگان در حدود 100 کیلوگرم مواد انفجاری را با خود داشتند که باعث کشته و مجروح گردیدن عده زیاد گردید. وی وضعیت سی بعض از مجروحین را وخیم خوانده و گفت که امکان زیاد تعداد کشته شدگان نیز می رود. مسئولیت عملات انتحاری کنونی شهر کویت را تا کنون هیچ گروهی به خودن نگرفته است. قابل یادآوری است که چهارشنبه گذشته در حالی که باشندگان بلوچستان از روز اول عید تجلیل می نمودند، انفجار در منطقه گلستان شهر کویت رخ داد که مقامات پلیس آن را عمله انتحاری خوانده و از کشته شدن 11 تن و مجروح گردیدن 21 تن در آن خبر دادند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
در حالی که دو انفجار شدید در کویت پاکستان حداقل 20 کشته به جا ماند، یک انفجار شدید دیگر در دیلی جدید حداقل 9 کشته به جا مانده. یک مقام ارشد امنیتی هندوستان گفته این انفجار امروز در خارج از تر محکمه هند رخ داد. آرکی سنگ، وزیر داخلی هند، به تلویزیون دولتی او کشور گفته که بم در داخل یک بکس دستی جا به جا شده بود.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین خبری که همی حال بر عناوین رسانه های غربی غلبه کرده، در اثر سقوط یک طیاره روسی حداقل 35 نفر کشته شدند. اکثر کشته شده ها اعضای تیم آیساکی روسیه بودند. گفته شده حداقل 3 بازیگر آیساکی جمهوری چک و هم گلکیپر تیم آیساکی سویدن هم سواره طیاره بودند. رقم دقیق کشته شده ها را رسانه های سویدن 42 نفر خوانده و رسانه های جمهوری چک و روسیه 35 نفر. بر صورت جزئیات دقیق این حادثه را در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل هستم. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بدین. شامتان خوش.